علی ساویه و سلوان در قدس اشغالی حمله کردند که جوانان فلسطینی هم به مقابله با آنان برخاستند. منطقه رأس خمسین در شمال شرقی قدس اشغالی هم شامگاه یک شنبه شاهد درگیری بین فلسطینی‌ها و نظامیان صهیونیست بود. در رویدادی دیگر مبارزان فلسطینی شامگاه یک شنبه با بسته انفجاری به ایست بازرسی نظامیان صهیونیست در شمال جنین حمله کردند. محاصره اردوگاه شعفات پس از عملیات مبارزان فلسطینی دومین روز پیاپی ادامه دارد. در این عملیات یک نظامی زن صهیونیست به هلاکت رسید. نظامیان صهیونیست تاکنون در دستگیری عامل این عملیات ناکام ماندند.
76 نفر در حادثه غرق شدن یک قایق در آب‌های نیجریه جان باختند. این قایق بیش از ظرفیت مسافر داشت که در رودخانه در ایالت آنامبرا غرق شد. بخشای زیادی از این ایالت بر اثر سیل ویران شده. سیل در نیجریه در 8 ماه اخیر بیش از 300 کشته و دست کم 100 هزار بی خانمان بر جای گذاشته. سیل همچنین با خسارت زدن به محصولات کشاورزی سبب کمبود مواد غذایی در این کشور شده است.
خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد رزمایش هسته‌ای تاکتیکی این کشور از 7 تا 17 مهر با نظارت رئیس کره شمالی برگزار شده. در این رزمایش پیونگ یانگ 8 بار آزمایش موشکی انجام داد که با واکنش آمریکا و متحدان این کشور روبرو شد. کره شمالی اعلام کرده آزمایش‌های موشکی این کشور با هدف دفاع از خود در برابر تهدیدهای آمریکا صورت گرفته و لطمه‌ای به امنیت کشورهای همسایه نمی‌زند. رئیس کره شمالی در جریان این رزمایش گفته پیونگ یانگ سلاح‌های هسته‌ای خود را کنار نمی‌گذارد.
چند خبر از کشورمان. سازمان هواشناسی با اشاره به بارندگی در نوار شمالی کشور از کاهش دمای هوا در این منطقه خبر داد. در غرب کشور نیز وزش باد موجب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. توضیحات آقای سرکرده، کارشناس سازمان هواشناسی.
هرچند امروز جو آرومی رو داریم و فقط بارش‌های پراکنده و خفیفی در نوار شمالی کشور اتفاق میفته، اما فردا روزی هستش که بایستی منتظر رگبار رعد و برق باشیم، چون با شمال شدن جریانات بر روی دریای خزر بارش‌ها شروع میشه در استان گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی. در شمال غرب آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل هم بارش رو خواهند داشت برای فردا. چهارشنبه این بارش ها شدت میگیره، ضمن اینکه پیش بینی میشه برای فردا پس فردا وزش باد رو برای نواحی شمال غرب کشور پیش رو داشته باشیم و دامنهای جنوبی البرز برای پس فردا وزش باد شدید رو خواهند داشت. برای نواحی جنوب غرب کشور در استان خوزستان، ایلام و همچنین کرمانشاه هم گرد و خاک انتقالی از عراق رو متاسفانه همچنان داریم که باعث کاهش کیفیت هوا در این استان ها میشه. اما دمای هوا از فردا و طی روز چهارشنبه چیزی در حدود 10 درجه کاهش دما در سواحل دریای خزر و نوار شمالی کشور اتفاق خواهد افتاد.
و آغاز برداشت زرشک در خراسان جنوبی. به گفته مسئولان جهاد کشاورزی امسال از حدود 19500 هکتار باغ‌های زرشک خراسان جنوبی 86000 تن زرشک تر برداشت خواهد شد.
پاییز این فصل هزار رنگ در خراسان جنوبی جلوه دیگر هم دارد. فصل آغاز برداشت زرشک. این روزها خوشه های سرخ زرشک در شهرستان زیرکوه، خاستگاه یاقوت سرخ جهان، خود نمایی می کند. جایی که کشاورزان می گویند به دلیل شرایط آب و هوایی زرشک را زودتر از دیگر نقاط برداشت می کند.
برای ما الان فصل بهار دیگه، فصل برداشت یاقوت سرخ.
موضوع امسال ماشاءالله برای من خیلی خوبه، چون من امسال سر بارمه، سر زرشکم.
ساعت 7 صبح میه تا ساعت 5 بعد از ظهر سر کاری.
علاوه بر کشاورزان زیرکوهی، 50000 زرشکار دیگر خراسان جنوبی از شمال تا جنوب و شرق استان در حال برداشت این محصولند.
ما وقتی که این درختای پربار رو می‌بینیم، خستگی کل سال از تنمون در میره.
چیدن زرشک یک نفر یا دو نفر نیست. یعنی باید هر چند خانواده با هم همکاری داشته باشن، هم محصولشون زرشکه که باید با هم همکاری داشته باشیم.
جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی.
سطح زیر کشت زرشک در داخل استان ما 19485 هکتار هست که از این میزان در حدود 84000 تن برداشت زرشک تر رو داریم.
محصولی خوشاورنگ است. کارشناسان میگویند خواص بسیاری دارد. آنتی اکسیدانی قوی است. امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه:
به دلیل اختلاف دمایی شب و روز و آب و هوا بهترین نوع زرشک بینانه کشور رو تولید داریم.
حالا از این پس منتظر این نوبرانه پاییز در بازار باشید. 98% زرشک جهان در خراسان جنوبی تولید میشه، محصولی که برداشت اون تا پایان آبان ماه ادامه داره. سید محمد رضا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان زیرکوه.
رویدادهای جهان ورزش و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. همانطور که در ابتدای این بخش خبری عنوان شد، دومین کنگره ملی 5135 ورزشکار شهید کشور صبح امروز با پیام مقام معظم رهبری در سالن 12000 نفری آزادی برگزار شد. گزارش همکارم رضوانی رو از حاشیه این مراسم بشنوید.
دیداری در حسینیه امام خمینی. گوشه حسینیه چشمم به مادری افتاد.
من مادر شهید مهدی رضایی مجد هستم.
آقا مهدی کاپیتان تیم فوتبال جوانان ایران بود.
چند سالی که این میرفت فوتبال، خدای شاد یک قرون نمیگیره وصلم.
مادر شهید نوفالله رو هم دیدم.
کاپیتان تیم ملی واترپولو بودن.
از ورزشکاران توقعی داشت.
کاراشون طوری باشه که همه ازشون درس بگیرن دیگه.
این جمع به مناسبت کنگره ملی شهدای ورزشکار با رهبر انقلاب دیدار داشتند.
رفتن رو سکوی قهرمانی در عالم ملکوت.
نسل ورزشکاری که رفت و در جبهه های دفاع مقدس شهید شد تا امروز هم ادامه داره.
همسر شهید مصطفی صدرزاده.
بله.
کشتیگیر بودن شهر.
بله.
امثال مصطفی صدرزاده، قهرمانانی که مدافع حرم شدند و مدال شهادت گرفتند. و یادش گرامی تکواندوکار شهیدی که یار حاج قاسم بود. مراقب آبروی ملت و کشور باشید. این توصیه‌ای مهم به ورزشکاران بود.
در خارج از میدان مسابقه هم حیثیت خودشون و شرف خودشون و آبروی خودشون رو حفظ کنن، هم خودشون رو، آبروی خودشون رو، آبروی ملت و کشورشون. ارواح مطهر شهدای ورزشکار و همه شهدا از ما راضی باشن. خداوند ما رو هم به اونها ملحق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در این دیدار توصیه اخلاق مداری و پایبندی به ارزش ها از توصیه های اصلی رهبر انقلاب جامعه ورزش و ورزشکاران بود. مثل همیشه علی رضوانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال کشور امروز برگزار میشه و در مهمترین بازی از ساعت 16 تیم شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی میزبان محرم تهران صدرنشین لیگ است. در دیگر بازی‌های همزمان تیم کاله مازندران با پالایش نفت آبادان، زباهن با مس کرمان، آویج صنعت مشهد با توفارغان آذرشهر، رد پدافند تهران با نبوغ عراق و مس رفسنجان با صنایع هرمزگان روبرو می‌شوند. در جدول محرم تهران، پالایش نفت آبادان و شهرداری گرگان به ترتیب اول تا سومند. تیراندازان جوان و بزرگسال کشورمان برای شرکت در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان امروز عازم مصر میشن. پیکارهای تیراندازی قهرمانی جهان و نخستین مرحله انتخابی بازی المپیک 2024 پاریس از پس فردا در قاهره آغاز میشه. در مسابقات مهم فوتبال باشگاهی در اروپا و در انگلیس دیشب منچستر یونایتد با نتیجه 2-1 میزبانش اورتون را شکست داد. در این دیدار کریستیانو رونالدو گل دوم و پیروزی بخش من یونایتد و نخستین گل فصل خود را به ثمر رساند. آرسنال صدرنشین 3-2 تیم لیورپول را مغلوب کرد. در اسپانیا بارسلونا با تک گل پدری سلتا ویگو را شکست داد و با 22 امتیاز و به علت تفاضل گل بهتر در مقایسه با رئال مادرید به صدر بازگشت. و در ایتالیا ناپولی 4-1 کرمونزه را شکست داد و روم 2-1 به بر لچه غلبه کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 14:40 هست. خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. عناوین گزارش‌ها.
آغاز آوار برداری در مناطق زلزله زده خوی گام اول برای بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده.
متاسفانه بر اساس آخرین آمارها تنها 52% از ساختمان‌های عمومی برای تردد معلولان مناسب سازی شده است.
راه اندازی مرکز کارآفرینی و ارائه خدمات پس از فروش برای فرش دستباف ایرانی از سراسر دنیا در کیش از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.
حدود 15 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم. پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. عملیات آواربرداری از ساختمان‌های زلزله‌زده آذربایجان غربی از امروز آغاز شده. در پی زلزله 5.4 ریشتری 13 مهر در خوی 1100 واحد مسکونی نیاز به بازسازی دارند. خلیل محبوبی گزارش می‌دهد.
آغاز آواربرداری در مناطق زلزله‌زده خوی گام اول برای بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده. رهبردین معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی:
بختانه از امروز صبح با 30 دستگاه ماشینالات سنگین موضوع آواربرداری رو شروع کردیم. دستگاه های اجرایی ماشینالاتشون رو در اختیار ستاد قرار دادن، در کنار اون سپاه شهدا هم ماشینالاتش رو در اختیار ستاد قرار داده که انشالله ما با توجه به برنامه ریزی که داریم در اسرع وقت بحث آواربرداری رو به اتمام برسونیم.
همدلی و همراهی دو واژه زیباست که این روزها در مناطق زلزله زده بیشتر جلوه‌گری میکنه. بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم در این مسیر گام بلندی برداشته. محمد ترکمانه، مدیر عامل بنیاد برکت کشور:
یک اقدام بحث خونه هایی هستش که لوازم خونگی اونها از بین رفته و یا آسیب دیده، که با تصمیمی که گرفته شد انشالله بخش عمده از لوازم خانگی آسیب دیده در این خونه ها توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تعمیم میشه. عروس دومات هایی هم که جهیزیه شون در این زلزله از بین رفته تماما توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به اونها داده خواهد شد. با تفاهمی که با استاندار محترم انجام شدش بنا شد که نیمی از بحث هزینه های بیمه منازل روستایی و نیمی از اون توسط بیمه برکت تامین بشه، تا اگر خدای نکرده مجدد چنین اتفاقهایی افتاد اینها تا سقف 100 میلیون تومان همه بیمه بشن، بخشش بر در خصوص مسکن و بخشش هم لوازم خانگی.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعد از ارزیابی وایتا در روند آواربرداری و بازسازی نقش اصلی رو بر عهده داره. برزگر، مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان غربی:
تا حالا 1100 واحد مسکونی رو نیاز به نوسازی داره و 4000 واحد مسکون در شهر خود خوی و دیزدیز و 44 روستایی که در شعاع 20 کیلومتر قرار گرفتن باید اینا کار تعمیریش انجام بشه.
گروه های جهادی و بسیج سازندگی که از همون اولین ساعات زمین لرزه در منطقه حضور داشتند در محله آواربرداری نیز دست به کار شدند.
حس خیلی خوبی که به هموطنام خدمت میکنیم.
سرهنگ پاسدار حیرانی، مسئول بسیج سازندگی سپاه شهدای استان:
سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی با بکارگیری 300 نفر از بسیجیان در قالب 35 گروه جهادی در مناطق زلزله زده شهرستان خوی حضور پیدا کرد.
بر اساس برنامه‌ریزی قراری که تا 10 روز آینده کار آواربرداری در تمامی روستاهای خسارت دیده تموم بشه و کار بازسازی آغاز بشه.
با خط پیامکی 3610 همراه پیک نیمروزی باشید. در تجارت و صادرات فرش دستباف ایرانی موانعی ایجاد شده بود که در نتیجه برخی کشورها با جذب رفوگران ایرانی علاوه بر کسب درآمد رقیبی برای محصول اصیل ایرانی در بازارهای جهانی شدند. اما حالا با امضای تفاهمنامه بین سازمان منطقه آزاد کیش و مرکز ملی فرش ایران امکان تعمیر و رفوی فرش دستباف ایرانی در جزیره کیش فراهم شده. خانم نادلی گزارش میده.
گامی بلند در راستای حمایت از فرش دستبافت و خدمات پس از فروش این هنر اصیل ایرانی با امضای تفاهم‌نامه میان سازمان منطقه آزادکیش و مرکز ملی فرش ایران. مهدی کشاورز، مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش، در خصوص این تفاهم‌نامه بیشتر توضیح داد.
قرار شد که در قالب یک تفاهم‌نامه تمام کارهایی که در حوزه فرش می‌شود انجام داد رو انشالله ما پایشو در داخل جزیره زیبای کیش در واقع قرار بدیم که هم یک مزیتی جدید برای جزیره زیبای کیش باشه و هم یک حرکایی رو برای جزیره زیبای کیش به وجود بیاریم.
راه اندازی مرکز کارآفرینی و ارائه خدمات پس از فروش برای فرش دستباف ایرانی از سراسر دنیا در کیش از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است و بشنویم توضیحات تکمیلی رئیس مرکز ملی فرش ایران در این خصوص را.
بسته توانمندسازی و ایجاد اشتغال و راه اندازی مرکز کارآفرینی برای مردم این منطقه هستش. استفاده از خدمات پس از فروش برای فرش دستباف هست.
رئیس مرکز ملی فرش ایران افزایش مهلت تعهد ارزی فرش دستباف را از نیازهای اساسی این صنعت در کشور برشمرد و افزود رفع این مشکل موجب جهش بزرگ صادراتی در این حوزه خواهد بود.
اتفاقی که در کیش انشالله رخ خواهد داد بهبودی در حوزه فضای کسب و کارمون ایجاد خواهد شد که به دنبال این هستیم. با هماهنگی‌ای که صورت گرفته انشالله بتونیم مدت زمان بازگشت ارز رو از یک سال به 36 ماه اضافه بکنیم.
در حال حاضر 2 میلیون بافنده و 191 هزار نفر نیز در حوزه صنایع جانبی فرش دستباف در کشور فعالیت دارند.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی از سر عشق و ارادت به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خیلی خوشحالیم که با افتخار در آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تا ساعت 22 در کنار شما هستیم. تبریک میگیم ایام ماه ربیع الاول رو و پیشاپیش میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت میگیم. از اینکه رادیو معارف رو برای شنیدن برگزیدید بی نهایت سپاسگزاریم. امروز دوشنبه 18 مهر 1401 برابر با 13 ربیع الاول 1444 هجری قمری است. غروب آفتاب امروز 17:39 دقیقه است و اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 17:57 دقیقه خواهد بود. در این نوبت کاری به اتفاق همکاران خوبم جناب آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، جناب آقای علی حجتی زاده صدا بردار پخش و جناب آقای جلال شاه محمدی هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده گوینده پخش تا ساعت 22 افتخار همراهی با شما عزیزان رو خواهیم داشت، با این امید که برنامه‌های این نوبت کاری مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. ساعت هم اکنون 14:49 دقیقه و 30 ثانیه است. جدول پخش برنامه‌های این نوبت کاری رو تقدیمتون می‌کنیم تا لحظاتی دیگر. برنامه اندیشه‌ها با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئله اهانت به مقدسات رو به مدت 37 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه رواق معرفت رو خواهید شنید با موضوع عوامل و زمینه‌های ایجاد توحید اجتماعی که توسط حجت الاسلام جبرئیلی بیان میشه. در ادامه رأس ساعت 16 پرسمان تربیتی رو خواهیم شنید با موضوع پاسخگویی به سوالات تربیتی کودک و نوجوان که توسط حجت الاسلام دکتر همتی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ساعت 16:50 هم تشریح برنامه‌های نیروی مرزبانی کشور رو در برنامه سروقامتان خواهیم شنید. در ادامه 17:10 گنج سعادت با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی توسط حجت الاسلام و المسلمین الهی تقدیمتون میشه و ویژه اذان مغرب در برنامه خانه دوست به مدت 45 دقیقه در ساعت 17:35 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه اندیشه ها باشید با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئله اهانت به مقدسات.
مسئله مسلم هست که فقهای اذان نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شماییم. امیدواریم فرصت همراهی با ما را تا پایان برنامه داشته باشید. مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام چندی پیش نشستی با موضوع بررسی فقهی حقوقی توهین به ادیان برگزار کرد. در گفتار امروز و برنامه بعد بخشی از آن را تقدیمتان می‌کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
موج اهانت به ادیان الهی به ویژه اسلام طی چند سال اخیر با تأکید کشورهای غربی بر آزادی بیان افزایش چشمگیری داشته است و هرچند حدک حرمتها را با آزادی بیان توجیه می کنند. این موج از آنجا شکل جدی به خود گرفت که یکی از روزنامه‌های دانمارکی 12 کاریکاتور اهانت‌آمیز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منتشر کرد و در پی آن نشریات کشورهای دیگر نیز با تکیه بر آزادی بیان به توجیه آن پرداختند. اگرچه پیش از این نیز اهانت به انبیاء الهی وجود داشت، اما اقدام دانمارک خشم و غضب همه مسلمانان جهان را برانگیخت و آنها را بسیار متاثر ساخت، به طوری که مسلمانان طی چند روز اعتراض و تظاهرات به خیابان‌ها ریختند و از جوامع بین‌المللی خواستار جریمه و مجازات کسانی شدند که به نام آزادی بیان به انبیاء الهی و مقدسات دینی توهین و اهانت می‌کنند.
سبحان الله حمدا لله ولا
البته مسئله اهانت به انبیاء الهی به همینجا ختم نشد، بلکه پس از این واقعه بار دیگر احزاب سیاسی دانمارک به منظور تبلیغات انتخاباتی خود از نقاشی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله استفاده کردند که باز هم با تکیه بر شعار آزادی بیان و تأکید بر 12 کاریکاتور موهن به فعالیت خود ادامه دادند و موج بیانیه‌ها و محکومیت‌ها بود که از سوی مراکز دینی و مسلمانان به سوی دانمارکی‌ها گسیل شد. اما باز هم چاره‌ساز اهانت به انبیا و مقدسات اسلامی و دستاویز قرار دادن آنها نبود. بار دیگر سوئد دست به کار شد و با کشیدن تصویری منسوب به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در نشریات سوئد موج احساسات مذهبی مسلمانان را برانگیخت که البته در این زمان مسلمانان خوددارتر و هوشیارانه تر از گذشته با این اهانت برخورد و مقابله کردند. اهانت به مقدسات مسلمانان به وخامت می گراید که رهبران دینی غرب نیز در این بازی مشارکت می کنند و بازوی ضد دینان افراطی می شوند و با گفتن سخنانی از آنها حمایت می کنند. چنانکه پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان با گفتار خود موج اعتراض مسلمانان جهان را برانگیخت. اگرچه بعدها خواستار گفتگو با مسلمانان و گشایش درهای صلح و آزاداندیشی با آنها شد، اما جراحت این سخنان همچنان بر جان و دل مسلمانان نمایان است.
لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله.
در پی این اهانت‌ها و برای خاتمه دادن به بروز چنین مشکلاتی، سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان تربیت علوم و فرهنگ اسلامی آیسیسکو از سازمان ملل متحد خواستند تا مصوبه‌ای صادر کند تا به موجب آن کسانی که به اسلام و مسلمانان یا دیگر ادیان ابراهیمی توهین می‌کنند جریمه و یا مجازات شوند. اما این موضوع با گذشت چند سال از بحرانی شدن کاریکاتورهای موهن هنوز در دست بررسی است و هیچ جوابی به آن داده نشده است. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی را درباره موضوع توهین به ادیان تقدیمتان می‌کنیم.
بحث اهانت و توهین یک موضوع بسیار مهم و گسترده‌ای در فقه ماست. ما در فقهمون در بحث اهانت به یک مؤمن، اهانت به یک فقیه، اهانت به یک فقیر، اهانت به مراکز مقدس، کعبه معظمه، مکه، مشاهد مشرفه، ذرائع، اون چه که قداست داره برای ما، حتی تربت حسینیه سلام الله علیه، اینها مطرح شده و غالبا دو عنوان در فقه ما در این موضوعات مطرح میشه. یک عنوان این است که آیا اهانت به حرمات و مقدسات حرام یا نه. اگر یه چیزی عنوان حرمات داشت، حرمات که جمع حرم هست، یعنی اونی که حدکش جایز نیست، انتهاکش جایز نیست، آیا این حرام یا نه، یک بحثه. و باز یه بحث دیگری در لابلای کلمات برخی از فقها هست که آیا شعائر الهی تعظیم اونها واجبه یا نه. نسبت به مطلب اول تقریبا مسئله اتفاقی، بالاتر از اتفاقه. ما وقتی متون فقهی رو ملاحظه می‌کنیم، در متون فقهی ما نسبت به این که اهانت به حرمات الهی حرام هست، اهانت به مقدسات حرام هست، هم به اجماع تمسک شده. اون چه که عنوان مقدس رو داره، خدا دیگه بالاترین مقدساته، ملائکه الهی، انبیا، خصوصا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،